با صدای گرم محمد رضا شجریان به بخش دوم صبحانه با خبر رسیدیم. اگر همین الان رادیوتون رو روشن کردین، ساعت 7:30 است و در اینجا بار دیگر با مراد ویسی همراه میشیم تا از سرخط رویدادهای تازه ایران و جهان آگاه شویم. با درود دیگر بر آقای ویسی.
با سلام مجدد. سیاستمداران و گروه‌های مخالف حکومت سوریه که برای تشکیل اتحاد جدیدی بین خود در حال مذاکره با یکدیگر در دوحه هستند، مذاکرات خود را امروز یک شنبه نیز ادامه می‌دهند. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا، باراک اوباما به عنوان برنده 29 رأی این ایالت در هیئت‌های انتخاباتی اعلام شد. نتایج انتخابات 49 ایالت دیگر آمریکا پس از پایان رأی‌گیری در 6 نوامبر اعلام شده بود، ولی شمارش آرا در فلوریدا تا دیروز به طول انجامید. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران شمال کشور را پرداخت نمی کند. وی گفته برخی چایکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان حتی قادر به خرید نان نسیه از نانوایی نیز نیستند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرد. عباس علی کدخدایی این سخنان را درباره اصلاح قانون انتخابات در مجلس اعلام کرد. نیچیروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان ایران روز شنبه برای سفری 2 روزه وارد تهران شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت باراک اوباما گزینه جدیدی را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی می‌کند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است که ماه آینده دسامبر آذر ماه در ایران گفتگو کنند. عبدالعلی صاحب محمدی معاون وزیر راه و شهرسازی روز شنبه گفته تحقیق درباره واژگونی قطار زاهدان تهران در ایستگاه نظرآباد یزد آغاز شده است. ایران خبر مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز 23 آذر را تایید کرده است.
با سپاس از مراد ویسی در این لحظات بامدادی سری می‌زنیم به خاورمیانه و با ایلیا جزایری هم صحبت می‌شیم تا از تازه‌ترین تحولات در سوریه با خبر بشیم. آقای جزایری صبح بخیر.
درود بر شما. صبح شما و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا بخیر.
متشکرم. عرض شود که آقای جزایری اگه ممکنه ابتدا برای ما بگین که اپوزیسیون سوریه جلسات خودش رو که برای متحد شدن و تشکیل رهبری جدید برای معترضان ادامه میده، نتایج این جلسات تا الان به چه مرحله‌ای رسیده؟
اپوزیسیون سوریه جلسات خودش رو دیشب ادامه داد و قرار بود دیشب به نتیجه نهایی برسه، اما به دلیل مخالفت‌های از سوی شورای ملی سوریه و رئیس جدیدش آقای جورج صبرا و همچنین بخش‌های دیگه از معترضان به توافق نهایی نرسیدن برای متحد شدن. آقای جورج صبرا میگه توافقی که مد نظر هست شورای ملی رو منزوی میکنه در سیستم اپوزیسیون جدید، اما در مقابل این مخالفت‌ها فشارهای فوق العاده از سوی امریکا، قطر، امارات متحده عربی و هم پیمانان اونها بر اپوزیسیون سوریه برای متحد شدن وارد میشه. به طور مثال قطر کمک مالی به اپوزیسیون سوریه رو منوط کرده به متحد شدن، یعنی دقیقا 900 میلیون دلار کمکی رو متوقف کرده تا وقتی که اپوزیسیون سوریه به اتحاد برسه تا در اختیار اونها قرار بده. دیپلمات‌های آمریکایی هم در لابی‌های هتل شیراتون دوحه حضور دارند و با نمایندگان اپوزیسیون در حال گفتگو هستند تا اونها رو قانع کنن برای ایجاد یک تشکیلات جدید. البته طرحی هست، شورای ملی خواهان این نیست که یک دولت کامل انتقالی تشکیل بشه، خواهان اون هست که یک اداره اجرایی متشکل از 10 نفر به عنوان یک دولت کوچک برای اداره مرحله انتقالی و بستن خلع در مناطقی که نظام سوریه از اونها اخراج شده تشکیل بشه.
بله، انتخاب جورج صبرا به عنوان رئیس جدید شورای ملی سوریه که در واقع مهمترین تشکیلات معترضان هست چه بازتابی داشته و او تا کنون چه مواضعی رو در این زمینه اعلام کرده؟
آقای سرا یک مسیحی هست، قبلا عضو حزب کمونیست سوریه بود، الان یکی از شخصیت‌های چپگرا و مخالف نظام بشار اسد به حساب میاد. آقای سبرا سومین رئیس شورای ملی هست، رئیس قبلی کرد بود و رئیس قبلتر از اون عرب سنی بود. این باعث شد که شورای ملی بخواد اثبات کنه که اسلامگراها بر اون تسلط ندارن و فرقی میان شهروندان سوریه وجود نداره. آقای سبرا هم مواضعی که اتخاذ کرده از لحظه انتخابش تا الان بیشتر بر محور درخواست سلاح برای اپوزیسیون و مخالفان متمرکز بوده و یک جمله رو سه بار تکرار کرده در مصاحبه خبری خودش که سلاح می‌خواهیم، سلاح می‌خواهیم، سلاح می‌خواهیم و گفته با هیچ طرحی که محورش گفتگو با نظام بشار اسد هست کنار نخواهد اومد و هدف تنها سرنگونی نظام بشار اسد با تمام شخصیت‌های اون هست.
بله، برکنار از مسائل سیاسی، در روز شنبه چند انفجار مناطق مختلفی از سوریه رو لرزونده، گزارش هایی هم رسیده از وارد اومدن خسارت هایی به نیروهای امنیتی. آخرین اخبار از اوضاع میدانی سوریه چی هست آقای جزایری؟
دیدمان حقوق بشر سوریه اعلام کرده روز گذشته دست کم 88 نفر در سراسر این کشور کشته شدن، اما انفجارها یک انفجار بزرگ در منطقه علیتانی بوده که یک منطقه کاملا امنیتی در قلب دمشق پایتخت سوریه هست و به نظر میشه این پیامی هست به نظام بشار اسد مبنی بر اینکه مخالفان دستشون به این منطقه میرسن. اما دو انفجار بزرگ در یک پاسگاه امنیتی در درعا حاصل شد، دو خودروی بمبگذاری شده وارد این پاسگاه شدند و ده‌ها نیروی دولتی کشته و زخمی شدند. یک منطقه هم در حومه شهر حسکه به کنترل مخالفان در اومد. گلوله باران مناطق مختلف توسط نیروهای دولتی ادامه داره و همچنین درگیری‌ها در شمال و جنوب.
با سپاس از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، که ما را از تازه‌ترین تحولات در سوریه با خبر کرد. ساعت 7:37 دقیقه است. به رادیو فردا گوش میکنید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
دقایقی پیش با شهرام رفیزاده بودیم و صفحات اول روزنامه ها را مرور کردیم. اینک نوبت میرسد به صفحات داخلی روزنامه های صبح ایران. با درود دیگر بار آقای رفیزاده.
آقای قویمی، درود دوباره بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
هر شبت که روزنامه های اعتماد، رسالت و جام جم هر سه نوشتند که دولت با پول دارو خودروی لوکس وارد کرده. بیشتر برای ما بگید.
روزنامه های اعتماد، رسالت و جام جم امروز گزارش های مختلفی منتشر کردند مبنی بر اینکه دولت آقای احمدی نژاد به جای اختصاص 2,500,000,000 دلار بودجه‌ای که در نظر گرفته شده بود برای واردات دارو در سال 91 فقط 600,000,000 دلار به این موضوع اختصاص داده و بقیه این پول رو صرف امور دیگر از جمله واردات خودروی لوکس به کشور کرده. البته روزنامه اعتماد این اظهارات رو از قول حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و آقای شهریاری تأکید کرده که دولت دست کم 600,000,000 دلار از پول واردات دارو رو صرف واردات خودرو به کشور کرده و به همین دلیل در حال حاضر یک بحران دارویی هم در کشور پیدا شده. روزنامه رسالت که خودش از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، اظهارات آقای شهریاری رو بار دیگر از زبان مرضیه وحید دستجلدی وزیر بهداشت تایید کرده که ایشون هم گفته که من نمیدونم واقعا این پول رو دولت چه کار کرده، فقط اطلاع دارم که از 2,500,000,000 600,000,000 رو به وزارت بهداشت داده. روزنامه جامعه جمع هم از قول رسول خضری یکی از دیگر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هشدار داده که ذخایر دارویی کشور فقط برای 2 ماه کافی هست، در حالی که معمولا در کشور ذخایر دارویی برای 6 ماه موجود بوده.
بله، روزنامه خراسان به واژگونی قطار زاهدان تهران پرداخته که دست کم تا این لحظه 4 کشته و 35 مجروح بر جای گذاشته.
روزنامه خراسان امروز جزئیات بیشتری منتشر کرده درباره واژگونی قطار زاهدان تهران در 25 کیلومتری یزد که شامگاه جمعه روی داده و اونطوری که این روزنامه نوشته مشخص شده که در هنگام حادثه این قطار در حال عبور از مسیر جایگزین و موقت بوده و در مسیر اصلی خودش حرکت نمی کرده. روزنامه خراسان نوشته که دستور حرکت این قطار از مسیر موقت از سوی مقام‌های استان یزد به اطلاع رانندگان قطار رسیده بود و اونها مجبور شده بودن از این مسیر برن. در این حال این روزنامه نوشته که آمار مجروحان این حادثه که پیشتر 26 نفر اعلام شده بود به 35 نفر رسیده و شمار کشته شدگان هم دست کم به 4 نفر.
به دنیای اقتصاد هم سری میزنیم که راجع به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای تشکیل نظام فدرالی پرداخته.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازوی پژوهشی مجلس در گزارش مفصلی که ارائه کرده با مقایسه نظام‌های برنامه‌ریزی در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به این نتیجه رسیده که راه حل انجام برنامه‌های توسعه در ایران فقط تشکیل نظام فدرالی هست. بر همین اساس پیشنهاد داده که دولت باید تمرکز زدایی بکنه و دولت‌های تمام عیار منطقه‌ای شامل قوه مجریه و مقننه رو تشکیل بده در مناطق مختلف کشور و بخشی از اختیارات خودش رو هم به شهرداری‌ها و شوراهای محلی واگذار بکنه تا بتونه این برنامه‌ها به اجرا در بیاد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر روزنامه‌های صبح ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اکنون زمان مناسبی است تا به جهان فرهنگ و هنر پرواز کنیم و در اینجا با فرج سرکوهی همراه می شویم تا از تازه های این جهان با خبر شویم. با درود و صبح بخیر به شما آقای سرکوهی.
سلام می کنم به شما آقای قبیمی و شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز و روزگار رو بسیار خوش و خرم آغاز کنیم و همچنان خوش و خرم ادامه بدیم.
هر شبت که آقای سرکوهی دخیل بستن بر درختان از سنت‌های قدیمی است، همونطور که شما بهتر می‌دونید، و نمایشگاهی هم با عنوان دخیل در تهران برپا شده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
اشاره بسیار جالبی کردین به دخیل بستن، چون دخیل بستن بر درختان به خصوص یکی از سنت‌هایی بود که در گذشته بسیار رایج بود. آدم‌ها تکه پارچه‌ای از لباس خودشون رو بر درختی می‌بستند و آرزو می‌کردند و می‌گفتند که وقتی آرزوها برآورده بشه اون رو باز می‌کنیم. و به خصوص در شمال ایران ما درخت‌های بسیار زیادی داشتیم، می‌دیدیم در جنگل‌ها که در واقع آذین شده بودند با پارچه‌های رنگارنگ. حالا تفسیرهای متفاوتی میشه از این سنت کرد. به هر حال نمایشگاهی بر پاس در گالری والی در تهران که ششمین نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های خانم مهتاب فیروزآبادی است با عنوان دخیل، 12 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده. همه آنها درخت‌هایی هستند که بر اونها دخیل بسته شده، یعنی درخت بر تابلو هست و بعد هم نقاشی این دخیل هاست. و یکی از زیباترین تعابیری که در مورد این نقاشی‌ها شده خود خانم فیروزآبادی کرده، میگه که درختان من، یعنی درختانی که در تابلو خلق کردم، درختانی دخیل بستند که کسی امید خودش رو به اون درخت‌ها گره زده و امید آنها مردم با قامت استوار ایستادن. اکثر نقاشی‌ها چه بگیم که در یک فضای نو اکسپرسیونیستی، یعنی اکسپرسیون نو خلق شدن و این نمایشگاه تا 30 آبان هم ادامه داره. کسانی که دوست دارن میتونن برن درختان نقاشی شده دخیل بسته رو ببینن.
بله، هر شبت که نمایشگاهی هم به عنوان یک روز بهشت در تهران افتتاح شده. درباره این نمایشگاه چه خبرهایی دارین؟
این نمایشگاه تازه‌ترین نقاشی‌های آقای واحد خاکدان هست، در گالری ماه برپا شده و نقاش البته در آلمان زندگی میکنه، هر سال نمایشگاهی در داخل ایران برگزار میکنه. در این نمایشگاه کتابی هم از او به فروش میرسه به عنوان هنرمندان معاصر ایران. ایشون قبلا کتاب‌های کودک و نوجوان رو طراحی میکردن و همچنین طراحی صحنه و عروسک کردن برای نمایشگاه تلویزیونی و همچنین برای تئاترهای مختلف از جمله لوبیای سهرامیز طراح صحنه و طراح لباس بودن، اما این بار نقاشی‌های خودشون رو عرضه کردن و این نمایشگاه تا 7 آذر ماه ادامه داره.
علاوه بر اینها خبرهایی هم از صحنه تئاتر به گوش میرسه، از جمله بازگشت داریوش فرهنگ به تئاتر و اجرای نمایشنامه‌ای از برشت با حضور فاطمه معتمدآریا. از این دو رخداد چه خبر؟
خبرهای خوبی هستند اگر به وقوع بپیوندند، و امیدواریم که مثل بعضی از خبرهای دیگه که گفتن فلان نمایش اجرا میشه یا فلان کارگردان به تئاتر برمیگرده و بعد جلو کارشون گرفته شد نشه. آقای داریوش فرهنگ از چهره‌های شناخته شده تئاتر بودن، بعد در سینما هم بسیار چهره شناخته شده هستن. حالا نمایشنامه ای از اولگ بوگاوف رو میخوان اجرا بکنن با گروه تئاتر نقشینه در تماشاخانه شماره 1 مجموعه ایران شهر. این قراره به صحنه بره. داستان در نمایشنامه نویس روسی است و داستان پیرمردی است که در روسیه هست و دچار مشکلات روحی است و تنهایی است و نامه برای خودش مینویسه و نمایشنامه بر این اساس شکل میگیره. دارن تمرین میکنن و امیدواریم این نمایش بدون سانسور به صحنه بره. خبر دیگری که اشاره کردیم خبر خوبی است، نمایشنامه ننه دلاور اثر معروف برشت هست. برتولد برشت نمایشنامه رو نوشته و این نمایشنامه یکی از نمایش‌های کلاسیک دنیاست. در همه دنیا بارها اجرا شده و برداشت‌های گوناگون در ایران هم چند بار اجرا شده و حالا این نمایشنامه رو خانم زهرا صبری میخواد به شکل نمایش عروسکی به صحنه ببره و خانم فاطمه معتمدآریا هنرمند مشهور سینما هم قرار است در این نمایشنامه حضور داشته باشه. این نمایش دارن تمرین می‌کنن و قرار است در بهمن ماه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره.
بسیار سپاسگزارم. با فرج سرکویی همراه بودیم با تازه های جهان فرهنگ و هنر. ساعت 7:48 است. اگر الان رادیوتون رو روشن کردین به صبحانه با خبر خوش آمدین و در اینجا همراه می شویم با حبیب روشنزاده، صدای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا، تا از خبرهای این جهان پر انرژی و پر تلاش آگاه بشیم.
فدراسیون جهانی کشتی بار دیگر تهدید کرد فدراسیون کشتی ایران اگر اساسنامه خود را اصلاح نکند با تعلیق جدی روبرو خواهد شد. میشل دوسون، دبیر کل فدراسیون جهانی کشتی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد اساسنامه فدراسیون کشتی ایران با قوانین فیلا و همچنین منشور کمیته بین المللی المپیک در تعارض است و باید تغییر کند. به گفته دبیرکل فیلا، خودمختاری و استقلال فدراسیون و اینکه مقامات دولتی حق دخالت در امور مدیریتی آن را ندارند از جمله مواردی است که باید در اساسنامه گنجانیده شود. در غیر این صورت کشتی ایران تعلیق خواهد شد. آخرین مهلت برای این تغییرات 15 دسامبر آینده، یعنی 34 روز دیگر است. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در مسابقه با ازبکستان روز شنبه در تهران دنبال شد، همچنان با 2 غایب. به گفته امید نمازی، دستیار سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، علی کریمی به دلیل آسیب دیدگی بخت بسیار کمی برای بازی در برابر ازبکستان دارد.
متاسفانه علی کریمی در بازی با تاجیکستان با یه مصونیتی روبرو شد که داریم کار میکنیم که به بازی برسونیم، ولی فکر کنم شانسش خیلی کم باشه.
دومین غایب در تمرین روز شنبه تیم ملی ایران اشکان دژاگه بود که در لندن برای تیم فولام مقابل آرسنال بازی میکرد و این قرار است فردا دوشنبه به اردوی تیم ملی ایران ملحق شود. مسابقه ایران و ازبکستان از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. ایران در گروه 1 آسیایی همراه با کره جنوبی 7 امتیازی است. ازبکستان با 5 امتیاز سوم است. لبنان و قطر 4 امتیازی و 4 و 5. در مسابقات تور جهانی پینگ پونگ در لهستان، نوشاد عالمیان بازیکن ایرانی شنبه شب در 2 گروه سنی جدا از هم به میدان رفت و در هر 2 ناکام ماند. نوشاد عالمیان ابتدا در رده سنی امیدها مقابل حریف ژاپنی بازی را واگذار کرد و به فینال نرسید. پینگ پونگ باز 21 ساله ایرانی سپس در رده سنی بزرگسالان از رقیب چینی شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب با پیروزی 2-0 در برابر تیم آینتراخت فرانکفورت در مونیخ به پیشتازی خود در صدر جدول بوندسلیگا 1 در آلمان ادامه داد. گل دوم بایر روی ضربه پنالتی داوید آلابا بازیکن اتریشی دقیقه 76.
Yes, penalty. Alaba against Trapp. 76 minutes. 2-0.
بایر مونیخ با این پیروزی در هفته 11 بوندسلیگا پرچمدار است با 30 امتیاز. شالکه و آینتراخت فرانکفورت به ترتیب 23 و 20 امتیازی و دوم و سوم. و در انگلیس شب گذشته در هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها منچستر یونایتد در زمین استون ویلا تا دقیقه 58 با 2 بازی را باخته بود، اما در کمتر از نیم ساعت صاحب 3 شد. 1 که استون ویلا به خود زد و 2 هم هاویر هرناندز بازیکن مکزیکی منچستر یونایتد به ثمر رساند. اینک منچستر یونایتد با 27 امتیاز پیشتاز است. امشب چلسی اگر در لندن مقابل لیورپول برنده شود باز هم دوم خواهد بود با 26 امتیاز. منچستر سیتی 22 امتیازی است. دیشب پرگلترین بازی هفته را آرسنال و فولام در لندن برگزار کردند با 6 3-3 مساوی. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی 85 دقیقه برای فولام بازی کرد.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی با صدای گرم حبیب روشنزاده یک زنگ تفریح داریم و همراه علی ناظمی در 10 به جهان موسیقی پرواز میکنیم.
صبح بخیر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. یک شنبه است، روز آخر هفته بیرون از ایران و طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر اون چه که در روزهای گذشته در موسیقی جهان رخ داده. الیوت کارتر، آهنگساز پیشگام موسیقی و برنده 2 پولیتزر در سن 103 سالگی درگذشته و از بزرگترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک قرن 20 آمریکا شناخته میشد. کارتر در 8 فعالیتش 154 قطعه ساخته، از جمله سمفونی شماره 1. لیدی گاگا خواننده مطرح موسیقی پاپ به آسیب زدگان طوفان سندی $1,000,000 کمک کرده. لیدی گاگا گفته این مبلغ رو از طرف مادر، پدر و خواهرش میپردازه و درباره کمکش توضیحاتی داده. به مناطق آسیب زده از این طوفان اشاره کرده و گفته که زندگی در این مناطق بوده که از او یک هنرمند موفق ساخته و خطاب به این محله های آسیب دیده از جمله بروکلین در نیویورک نوشته ممنونم از اینکه کمک کردین، من روحم رو بسازم و حالا کمک میکنم به بازسازی شما. اما به غیر از اینها در چند روز گذشته موسیقی جهان هم مثل خیلی از چیزهای دیگه تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته بود. پیش از انتخابات سفارای هنرمندان در جناح‌های مخالف و موافق نامزدهای ریاست جمهوری به چشم می‌آمد و بعد از انتخابات واکنش‌های هنرمندان. خیلی از اونها از فضاهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر برای ابراز نظرشون استفاده کردند. اما عجیب تر از همه این بود که باب دیلن، اسطوره موسیقی معاصر، برای بار اول در صفحه فیسبوک خودش پیغام گذاشته و این پیغام هم واکنشی نسبت به پیروزی اوباما بوده. باب دیلن 71 ساله 5 سال عضو فیسبوکه، اما هیچ وقت خودش در صفحه رسمیش چیزی ننوشته بود، اما درباره پیروزی اوباما نوشته و به حرفهای روز قبل از انتخاباتش اشاره کرده، وقتی پیش بینی کرده بود که باور داره که برخلاف نظر رسانه ها سخته که کسی اوباما رو شکست بده.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ باب دیلن بود، آهنگی به نام زمان داره عوض میشه که در دهه 60 میلادی منتشر شد و در اون دهه الهام بخش جنبش های اجتماعی و سیاسی بود، جنبش هایی که سخت به دنبال این بودن که در وضع موجود تغییری به وجود بیارند. اوباما پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بین هنرمندان سرشناس موسیقی آمریکایی و غیر آمریکایی بسیار محبوبه و این به دلیلیه که تو 4 سال گذشته نشون داده که به موسیقی فراتر از یک علاقه من عشق می‌ورزه. شاید توماس جفرسون رئیس جمهوری آمریکا در سالهای ابتدای قرن 19 گفته بود بزرگترین شوق برای روحش موسیقیه، اما خیلی ها اوباما رو به عنوان علاقمندترین آدم به موسیقی در بین رؤسای جمهوری آمریکا در طول تاریخ به حساب میارن. حتی فراتر از بیل کلینتون، 43 رئیس جمهوری آمریکا که یک نوازنده موفق ساکسیفون بوده، و ریچارد نیکسون، 37 رئیس جمهوری که نوازنده پیانو بوده. البته شاید دوایت آیزنهاور، 34 رئیس جمهوری آمریکا بتونه با اوباما رقابت کنه. او هم یک شیفته موسیقی بوده که 56 سال پیش آلبومی رو از آهنگهای منتخبش منتشر کرده. حالا پیش از ادامه برنامه صبحانه با خبر به یکی از آهنگهای گوش میدیم که باراک اوباما به اون خیلی علاقه منده و یک بار هم قسمتی از اون رو در یک جمعی خونده بود. آهنگ بیا با هم باشیم از آل گرین، هنرمند 66 ساله و محبوب آمریکایی، یکی از اسطوره های موسیقی سیاهان. Thank you.
just came to see you'd never do that to me,
would you, babe?
Being around you is all I see.
با این موسیقی به بخش سوم صبحانه با خبر رسیدیم و مراد ویسی مسئول خبر بار دیگر با خبرها همراه شماست.
با سلام مجدد، نیچیروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق روز شنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، نیچیروان بارزانی را در این سفر فاضل میرانی دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق و برخی وزرای دولت محلی کردها همراهی می‌کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این نهاد کاهش اختیارات خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌پذیرد. عباس علی کدخدایی به خبرگزاری فارس گفت اگر مجلس قانونی تصویب کند که باعث محدود شدن اختیارات شورای نگهبان در مورد تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از آن بالا گرفت که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در صدد اصلاح این قانون و تعیین شرایط نامزدهای انتخابات برآمد. اصلاحات مورد نظر این کمیسیون هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران را پرداخت نمی‌کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این مقام مسئول در اتحادیه چایکاران گفت عدم پرداخت مطالبات چایکاران در حالی است که مجلس دولت را موظف به خرید تضمینی چای کرده است. پرویز شعبانی تأکید کرده در چنین شرایطی برخی چایکاران در صدد فروش زمین‌های کشاورزی خود هستند ولی دولت اجازه تغییر کاربری زمین‌های آنها را نمی‌دهد. و اضافه کرده برخی چایکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت حتی قادر به خرید نان نسیه نیز از نانوایی‌ها نیستند و مجبور به تکدیگری شده‌اند. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا، باراک اوباما به عنوان برنده 29 رأی این ایالت در هیئت‌های انتخاباتی اعلام شد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از مقامات ایالتی فلوریدا اعلام کرد شمارش آرا در این ایالت به پایان رسیده و باراک اوباما با کسب 74,000 رأی بیشتر از میت رامنی، رقیب جمهوری خواه خود، 50% آرای این ایالت را کسب کرده است. نتایج انتخابات 49 ایالت دیگر آمریکا پس از پایان رأی‌گیری در 6 نوامبر اعلام شده بود ولی شمارش آرا در فلوریدا تا دیروز به طول انجامید. بر اساس نتایج انتخابات آمریکا، باراک اوباما برای 4 سال دیگر به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد.
با سپاس از مراد ویسی، همونطور که پیشتر شنیدید در اثر خروج قطار مسافربری مسیر زاهدان تهران از ریل در جمعه شب 19 آبان ماه و سقوط آن به دره 4 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. این حادثه در نزدیکی یزد رخ داد. برخی از مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی احتمال سرعت بالای قطار و یا شن گرفتگی ریل ها را از دلایل این حادثه عنوان کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
قطار زاهدان تهران با 324 مسافر حوالی نیمه شب جمعه 19 آبان ماه 15 دقیقه پس از حرکت از ایستگاه یزد در نزدیکی شهرستان صدوق از ریل خارج شده و 2 واگن مسافری و 1 واگن مولد برق آن در دره سقوط کردند. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر، در مجموع 31 تن در واگن‌های حادثه دیده حضور داشتند که 4 تن از آنها کشته و 26 نفر دیگر مصدوم شدند. طبق این گزارش، غضنفر فولادی سرپرست معاون بخش مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی گفت که مسافر کشته شده خانومی 70 ساله بوده است. این مسئول شرکت راه آهن جمهوری اسلامی احتمال داده که سرعت بالای قطار علت این حادثه است. به دنبال وقوع این حادثه خط راه آهن یزد تهران به مدت 11 ساعت مسدود بود. آنطور که خبرگزاری ها گزارش کردند این مسیر صبح روز شنبه 20 آبان باز شده است. پیشتر طالب زارع قائم مقام راه آهن جمهوری اسلامی گفته بود که 72% حوادث ریلی ایران خروج قطار از ریل است. مسعود مهاجر کارشناس امور حمل و نقل در ایران درباره علت درصد بالای خروج قطارها از ریل در ایران به رادیو فردا میگوید:
اینکه 60-70% سواره ریلی ما بر اثر خروج واگن یا لوکوموتیو از خط هست، یکیش به دلیل فرسودگی ریل هاست و یکیش هم طولانی بودن بهره برداری از مسیرهای خاصه. میدونید که اکثر شبکه ریلی ما یک خطه است، یعنی قطارها فقط در یک جهت میتونن رو حرکت بکنن. این توقف های متمادی در ایستگاه های بین راه باعث میشه که تاخیرهایی به وجود بیاد. عموما قطارها میخوان تاخیراشون جبران بکنن، بنابراین بالاتر از میزان مقرر سرعت میگیرن و وقتی سرعت بالا میره در مسیرهایی که پیش بینی نکرده برای سرعتهای بالا قطار از ریل خارج میشه.
با این حال مصطفی داوودی مدیر کل راه آهن جنوب شرق ایران به خبرگزاری مهر گفت که کارشناسان در حال بررسی دقیق دلایل بروز حادثه قطار زاهدان تهران هستند. وی مهمترین مشکل قطارها را در سیستان و بلوچستان شن گرفتگی خطوط ریلی عنوان کرد. مسعود مهاجر کارشناس امور حمل و نقل در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این مشکل در خطوط ریلی ایران افزود:
معمولا گزارش‌های بررسی سوانه خیلی دیر منتشر میشه و دارای جزئیات نیست، یعنی به نوع قطار، فرسودگی ناوگان، فرسودگی ریل اشاره زیادی نمیشه. اکثر قطارهای مسافربری ما بازسازی شده هستند، یعنی اینکه فرسودن همه قسمتاشون فرسوده هست و در مناطق کویری به سمت استان خراسان و به سمت زاهدان یا از جنوب ایران احتمال این شنگرفتگی باشه و شنگرفتگی عامل حادثه باشه وجود داره، ولی به هر حال این اتفاقات بیشتر اقلیمی هست و به آب و هوا مربوط میشه. میتونن که از پیش متوجه بشن که احتمال شنگرفتگی هست، قطارهای محلی میتونن جاده رو بازدید بکنن قبل حرکت قطارهای مسافری، ولی عموما خطوط ریلی ما برای سرعتهای بالا طراحی نشدن، با سرعت پایین قطارها باید حرکت کنن و اگر حتی در مسیرهای سرعت عادی خودشون نشکنن ممکنه که قطار و یا لوکوموتیو از ریل خارج بشه.
حادثه قطار زاهدان تهران در حالی رخ داده است که به طور کلی ناوگان ترابری ایران یکی از پرتلفات ترین ناوگان های جهان است. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران که هفته پیش منتشر شد، تنها در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 10,000 تن در جاده های ایران بر اثر تصادف کشته شدند. اواخر مهر ماه امسال بود که در یکی از خونین ترین حوادث ناوگان مسافربری ایران، تصادف اتوبوس کاروان نور حامل دانش آموزان دختر شهرستان بروجن در استان چهارمحال بختیاری منجر به کشته شدن 26 تن و مجروح شدن 18 نفر دیگر شد.
پس از گزارش رضا جمالی، در گزارش دیگری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میگوید دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمیدهد و سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است. به گفته او در حال حاضر بیش از 70% هزینه های سلامت را خود شهروندان ایران پرداخت میکنند. جان خاکزاد گزارش دارد در همین زمینه.
حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در یک برنامه تلویزیونی زنده گفت در پی افزایش قیمت ارز، قیمت تجهیزات پزشکی در ایران به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است. این نماینده مجلس گفت طبق برنامه 5 توسعه باید شاخص پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم به زیر 30% کاهش می‌یافت، اما ما رو به عقب حرکت کرده ایم و در 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش پیدا کرده است. آقای شهریاری گفت این شاخص یکی از مهمترین شاخص های عدالت در سلامت است و در این زمینه ایران بعد از افغانستان بدترین کشور در منطقه به حساب می آید. او علت این وضعیت در نظام سلامت ایران را سوء مدیریت دولت مردان ایران دانسته است. در ماه‌های اخیر و با بالا گرفتن بحران ارزی در بازار ایران، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز جهش پیدا کرده است. حسین علی شهریاری دولت را به تخلف از تعهدات بودجه امسال متهم کرد و گفت مجلس در قانون بودجه اعتبارات لازم را برای سلامت مردم پیش بینی کرده است و باید 10% از درآمد هدفمندی یارانه به بخش بهداشت اختصاص پیدا می کرد. باید عرض مرجع کافی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می دادند. اما دولت هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است. خانم مرضیه وحید دست جردی وزیر بهداشت ایران شامگاه روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی زنده گفت از 2.5 میلیارد دلار نیاز ارزی ایران برای واردات دارو دولت از ابتدای سال تا کنون فقط 600 میلیون دلار عرض مرجع تأمین کرده است. در مقابل رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران میگوید کل ارز مورد نیاز برای بخش داروی ایران 1.5 میلیارد دلار است و برای تجهیزات پزشکی هم به 1 میلیارد دلار ارز با قیمت مرجع نیاز است. اما دولت بعد از گذشت 8 ماه از سال تازه 500 میلیون یورو اختصاص داده است. به گفته او در حال حاضر چون بیماران و بیمارستان ها ناچارند دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را با ارز آزاد به قیمت 3 تا 4 هزار تومان بخرند، معلوم است که ورشکسته می شوند و توان ادامه کار را ندارند. این نماینده مجلس گفته است در شرایط فعلی حتی نخ جراحی هم در بیمارستان ها به سختی پیدا می شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت 8:11 است و چند تن از شنوندگان رادیو فردا در دقایقی پیشین زنگ زدند و پیام گذاشتند. پیام های آنها را می شنویم.
می خواستم بگم تحریما بر مردم تأثیر سختی داشته، ولی میخواییم این تحریما همچنان ادامه داشته باشه چون باعث میشه که این رژیم تغییر یابد.
میخواستم اینو بگم این تحریما برای ما افغانها که در ایران زندگی میکنیم خیلی گران تمام میشه، مخصوصا برای پول.
به عقیده من گرانی در ایران از لطف و عنایت و معرفت بعضی دولت‌های غربی و آمریکا هستش که نسبت به ایران دارند. کشورهایی که مدعی فرهنگ و تمدن و دموکراسی و حقوق بشر هم هستند، متاسفانه به بهانه های مختلف و واهی از جمله این که ایران داره بمب اتمی می سازه، مردم ما رو تحت فشار و تحریم های ناعادلانه و ناحق قرار دادند که به نظرم این کارها فقط باعث دوری و نفرت ایران از اونها میشه، نه دوستی و محبت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم می توانید به رادیو فردا زنگ بزنید و درباره خبرهای روز اظهار نظر کنید و از این طریق صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. و در پی انتشار خبر فوت یک زندانی به نام ستار بهشتی در برخی از وبسایت‌های خبری، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی که بر روی وبسایت خود منتشر کرده از قول یک منبع نزدیک به ستار بهشتی نوشته ماموران امنیتی خانواده ستار بهشتی را تهدید به بازداشت کردند و ارتباط بیرونی آنها را کاملا قطع کردند. این منبع نزدیک به ستار بهشتی همچنین به کمپین گفته آثار شکنجه را بر پیکر او دیدند. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته با هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران و از او درباره مستندات این کمپین درباره فوت این زندانی پرسیده است. هادی قائمی:
منابعی که ما به اون دست یافته، این منابع دست اولی هستند که مستقیما از وضعیت ستار اطلاع دارن و کسانی که در تشییع جنازه اون شرکت کردن و شهادت‌های زیادی وجود داره که بر بدن اون آثار شکنجه بوده و همراه با آن هم زندانیان سیاسی بند 350 که دو روز با اون هم زندانی بودن شهادت‌های فراوان در مورد وضعیت شکنجه بر بدن اون دادند و شکی نیست این جوان در حین بازداشت فوت کرد.
آقای قائمی، این منابع کمپین بین‌المللی حقوق بشر که گزارشی از اون رو هم در وبسایت خودتون ارائه دادید، در مورد وضعیت خانواده ستار بهشتی چه چیزی به شما گفتن؟ چون گویا بعد از چند تا مصاحبه‌ای که خانواده ایشون انجام داد، در حال حاضر رسانه‌ها دسترسی درستی به خانواده ایشون ندارن.
بله، دسترسی مستقیم به خانواده، یعنی خواهر ستار، مادرش، عموش و شوهر خواهرش الان ممکن نیست، چرا که به دنبال مصاحبه هایی که خواهر ستار بسیار شجاعانه انجام داد و در مورد وضعیت برادر شقایق رو در ملأ عام بیان کردند، توسط فشارهای بسیاری هستند در حقیقت در خونهشون، میشه گفت که در حدی که هیچگونه ارتباطی با خارج ندارن، همسایه ها رو نمیگذارن برن و بیان، تلفن هاشون رو اکثرا گرفتن یا اگه که تلفن کسانی هم که نگرفتن شماره هاشون نوشتن که گوش میکنن و حدود 20 نفر از اعضای خانواده نزدیک میتونن به این خونه رفت آمد داشته باشن و هیچ ارتباط دیگه نزدیکان دست اول ستار با دنیای خارج نداره.
آقای قائمی، 41 زندانی سیاسی شهادت نامی رو امضا کردن و گفتن موقعی که ستار به بند 350 اومده آثار شکنجه رو بر روی بدن او دیدن. در عین حال منابع شما در کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم درباره وضعیت جنازه ستار بهشتی گویا به شما گفتن که آثار ضرب و شتم رو در بدن او دیدن. میتونید در مورد این مسئله هم توضیح بدید که منابع شما دقیقاً چه چیز رو به شما گفتند؟
بله، نکته اول این هست که این جوان سالم به بازداشت میره و در عرض کمتر از یک هفته جان خودش رو از دست میده و زندانیانی که در بند 150 هستند بسیاری آدم‌های هستند که سابقه دارن، شناخته شده هستند و شهادتشون بسیار معتبر هست و این کاملا همونطور که گفتیم با آنچه که منابع به ما گفتن که وقتی جنازه رو تحلیل گرفتن نشانه‌های ضرب و شتم بوده، روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده، گچ کشیده بودند، صورتش باد کرده بوده، به محض اینکه بند کفن رو باز میکنن از کنار زانی راستش کفن پر از خون بوده و وقتی که بیشتر کفن باز میشه علائم خون بسیار بیشتر بوده و شکی نیست که نمیشه ادعا کرد که ستار از مرگ طبیعی جان باخته. من این اعلام خطر رو میکنم که اگر مقامات حکومت ایران این ادعا رو بدون هیچ پشتوانه‌ای بیان کنند، هیچ کس باور نخواهد کرد و سکوت آنان نشان میده که هیچ جوابی در قبال این شکنجه و مرگ این جوان در حال حاضر ندارند.
آقای قائمی، شما بر اساس مستنداتی که به دست آوردید و منابعی که دارید، شرایط بازداشت ستار بهشتی به چه نکاتی دست پیدا کردید؟
ستار بهشتی بر اساس برآوردی که ما داریم، یک جوان بسیار ساده، کارگر در محله رباط کریم با مادرش زندگی می‌کرده و از مادر مریضش نگهداری می‌کرده و همچنین دغدغه بسیاری برای وضعیت اجتماعی سیاسی ایران داشته و میشه گفت که بسیار به اهداف جنبش سبز تعهد داشته و می‌خواسته که صدای خودش رو در این شرایط خفه نکنه و بر روی وبلاگش مطالبی می‌نوشته و همچنین با سایت‌های خبری درون مرزی که در مورد جنبش سبز رسانی می‌کنند همکاری داشته و مدتی بوده که زیر نظر مران اطلاعاتی بوده و یک بار دیگه هم بازداشت شده بوده، با تعهدنامه آزاد میشه اخیراً و می‌گویند بهش اونجا که ما به دنبال تو نمی‌کنیم و می‌بینیم در آخرین بلاگی هم که پر کرده از تهدیداتی که تا حد مرگ بهش کرده بودن خبر داده بوده و این بسیار بسیار غمناک هست که ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران مانند پلیس فتاب لجام گسیخته به جون این فعالین میفتن و هر کاری میخوان با اونها تا حد مرگ انجام میدن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 8:18 دقیقه بامداد است و خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای به رفتار مقام‌های قوه قضاییه و زندان با مهدی هاشمی که بیش از 40 روز در زندان است اعتراض کردند. در بیانیه خانواده رفسنجانی آمده است که مهدی هاشمی در حالی که در راه انجام آزمایش سی تی اسکن از طبقه در بیمارستان به طبقه دیگر بود، پیش از انجام آزمایش به صورت مخفیانه توسط ماموران از بیمارستان خارج و به زندان برده شده است. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از او پرسیده چه مسئله‌ای باعث انتشار این بیانیه از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی شده است. مهدی مهدوی آزاد:
در ابتدا باید تأکید کنم تردیدی وجود نداره که در مورد بازگشت مهدی هاشمی به ایران مذاکرات سطح بالایی بین خود آقای هاشمی رفسنجانی و رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته و آقای هاشمی تضمین‌های اولیه‌ای رو به دست آورده و شاهد این ادعا این هست که هم آقای هاشمی بعدا گفت بر اساس توافقی که ما داشتیم قرار بود مهدی هاشمی رو در شب اول بیارن منزل ما، و هم سخنگوی قوه قضاییه بعداً اعلام کرد که بر اساس توافق قرار بود که منزل پدر ایشون منتقل بشه. اما از اون لحظه اول کارشکنی ها صورت گرفت، یعنی بر اساس توافق با آقای خامنه‌ای قرار بود بلافاصله بعد از ورود مهدی به ایران به منتقل بشه به خونه پدرش، اما حدود 6 ساعت اون رو در فرودگاه نگه داشتند. وضعیتی که الان اتفاق افتاده ظاهرا نوعی در واقع عمل کردن بر خلاف وعده های آیت الله خامنه‌ای داده.
خب همینجا این پرسش پیش میاد که چه نیروهایی و چه جریاناتی هستن که میتونن برای حتی وعده های آقای خامنه ای عمل کنن و این وعده ها و قول ها رو نادیده بگیرن؟
دو در واقع عامل اصلی هست. یکی روحیات و منش شخص آیت الله خامنه ای است که بسیار سیاسی کار ایشون، سیاستمدار بسیار تیزهوشیه، به حرفاش عمل نمیکنه. و عامل دوم در واقع تنازع قدرتی است که در جمهوری اسلامی وجود داره. همکنون به شدت درگیری هایی که بین نیروهای دولت از یک طرف هست، سپاه پاسداران از طرف دیگر، نیروهای امنیتی موافق دولت و نهایتاً اصولگرایان. مجموع این شرایط این شده که در واقع در جمهوری اسلامی حتی تعهدات هم خیلی نشه روش حساب کرد.
پیام این بیانیه چی میتونه باشه؟
این بیانیه در واقع چند تا پیام بسیار بزرگ داره. اول آقای هاشمی داره استفاده میکنه، خانواده هاشمی داره استفاده میکنن از بعد تبلیغاتی ماجرا. یعنی در واقع در آخر این بیانیه تاکید شده که بین فرزندان زندانی من، منظورشون مهدی و فائزه، با فرزندان زندانی مردم هیچ فرقی نیست. البته در این زمینه تناقض‌گویی هم دارن، واسه اینکه موقعی که صحبت از ربودن مهدی هاشمی از بیمارستان میکنن میگویند برای اولین بار این اتفاق افتاده، در صورتی که صدها بار چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پیام دوم این هست که آقای هاشمی داره به آقای خامنه ای این سیگنال رو ارسال میکنه که آقای خامنه ای، من دارم روز به روز از تو دورتر میشم و ما رو دارن جدا میکنند و نگذار من کفه در واقع وزن سیاسی خودم رو به سمت جبهه مخالف تو سربار کنم. یعنی در واقع نوعی تهدید ضمنی و بسیار مؤدبانه آقای خامنه ای است. و پیام سوم این هست که آقای هاشمی سعی میکنه در ثانیه انتخابات بر وزن و فعالیت های سیاسی خودش افزایش بده، نیم نگاه عمیق تر به جنبش اعتراضی، جنبش سبز، دانشجویان و غیره نشون بده و بتونه خودش رو در قالب یک رهبر اپوزیسیون یا منتقد حداقل تثبیت کنه.
شما اشاره کردین به درگیری هایی که در میان نیروهای امنیتی، سپاه و غیره و فراکشن های مختلف هست. بایستی بالاخره یک جریان این پرونده آقای هاشمی رو در قوه قضاییه یا جای دیگه در دست داشته باشه. چه گروهی، چه جریانی میتونه باشه؟
آنچه که بر اساس اخبار و شواهد گفته میشه و همچنین اظهارات وکیل آقای مهدی هاشمی، پرونده مهدی هاشمی در دست سپاه و او در بند دو الف سپاه پاسدارانه. ولی عبارتی که من استفاده کردم، عبارت تنازع بقا، در واقع یک قانون جنگلی است. در جنگل هر گروهی که در هر لحظه قدرتمندتر باشه اون گروه ضعیف‌تر رو میکشه یا میخوره. الان گروهی که دست بالا رو بر عهده گرفته بخشی از سپاهیان هستند که آیت الله خامنه‌ای رو کاملا محاصره کردند. خود آیت الله خامنه‌ای است که بازی پیچیده‌ای رو داره و بسیار نگرانه که در آستانه انتخابات با عزل احمدی نژاد یا سرکشی‌های احمدی نژاد حیثیتش رو کامل از دست بده. و نهایتاً بخشی از نیروهای اصولگرا و محافظه‌کار هستند که از بازی سیاسی آیت الله هاشمی در آستانه انتخابات نگرانند و می‌ترسند سهمیه‌شون رو از دست بدن. برای همین سعی می‌کنند هاشمی رفسنجانی رفسنجانی رو همچنان آچمز نگه دارند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 8:24 دقیقه بامداد است و اینک وقت آن است تا با توماج تاهباز همراه شویم که ما را به وبلاگ پارانویی خودش ببره.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در حالی که جنگنده های ارتش آمریکا اسکورتش می کردن و مسافری که تصمیم گرفته بود تو هواپیما نماز بخونه. صبح خیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمونه شما. گاهی پارانویاهای عجیب و غریب عصری که توش هستیم رو بهانه واسه گپ زدن میکنیم. خلاصش بعضی از پارانویه ها ظاهرن فقط مختص عصریه که توش هستیم. قصه از این قراره که هواپیمای مسافربری یکی از خطوط آمریکا که از دنور عازم واشنگتن بود تصمیم میگیره یهو یکی از مسافرها در واقع تصمیم میگیره یهو صندلیش رو ترک کنه و تقریبا یه جای وسط هواپیما شروع کنه به نماز خوندن. قضاوت درباره دینش نکنین، چون تا این لحظه که من با شما گپ میزنم معلوم نیست این مسافر چجوری نماز میخونده اصلا. تازه ظاهرا دلیل این نماز خوندن یهویی بیشتر یه جور ناراحتی روحی یا نگرانی یا ترس بوده. خب هممون در واقع ممکنه یهو بترسیم، به خصوص موقع پرواز. گاهی برای غلبه به ترسمون هم وقتی اعتقاد داشته باشیم مثلا نماز میخونیم، حالا دیگه به چه خدا و به چه دینی فرقی نمیکنه. گاهی این ترس از توانایی روح ما بیشتره، از توانایی روحی ما. حالا اصلا هر دلیلی هم که داره اصلا مهم نیست، به هر حال گاهی نماز میخونیم وقتی اعتقاد داریم. فقط این رو هم بگم که این مسافر نمازخون به هشدارهای مهماندارا واسه برگشتن به صندلیش اعتنایی نکرده. اما مهمتر از همه این که این نماز خوندن یهویی باعث شد تا هواپیما با اسکورت دو تا هواپیمای جنگی فرود اضطراری بکنه، چون خلبانا ظاهرا نگران امنیت جون مسافرها شده بودند و مسافر نمازخون هم با دستبند ظاهرا روانه بیمارستان میشه. واقعا چه اتفاقی افتاده تو این سالا که نماز خوندن آدمای دیگر رو به ترس میندازه؟ البته میدونم که در این مورد وسط هواپیما احتمالاً با موارد معمولی کمی فرق میکنه، ولی دیگه اسکورت اون هواپیما با دو تا جت جنگنده یک کم شاید معمول نباشه راستش. به هر حال این فقط یه مثاله. همونطور گفتم شاید یکی از اون پدیده ها که فقط مختص عصر ماست. قطعه دفتر بیمعنی ساخته رضا قاسمی با صدای سپیده رئیس سادات.
در این لحظات به پایان این برنامه صبحانه با خبر رسیده ایم، اما حکایت همچنان باقی است. با ما بمانید، چرا که رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز همراه شماست. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و شادکامی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.